اینجا ایستگاه 19 رادیو فرداست. بله، داشتم میگفتم به این ایستگاه خوش آمدید. سلام گرم به یکایک که شما عزیزان الهی روانشناس هستم و در 60 دقیقه پیش رو در این جنگ خبری شما رو همراهی خواهم کرد. شورای عالی امنیت ملی تشکیل شورای دفاع اعلام کرده. حالا چه تضمینی وجود داره که این شورای دفاع متفاوت از شورای عالی امنیت ملی عمل کنه؟ کابینه نخست وزیر اسرائیل پس از انتشار فیلم دو گروگان اسیر در غزه زیر فشار سنگین افکار عمومی قرار گرفته و توصیه‌های پزشکی که سالها گرمای از جمله سودان و سومالی رو تجربه کرده حالا به ما در مورد گرمازدگی توصیه هایی میکنه. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها از همکارم کامبیز کراماتی.
متشکرم. سلام. چندین رئیس پیشین موساد، شینبت و فرماندهان سابق ارتش اسرائیل در نامه‌ای بی‌سابقه از دونالد ترامپ خواستند با فشار بر بنیامین نتانیاهو جلوی ادامه جنگ غزه را بگیرد. این نامه با امضای 550 مقام پیشین امنیتی و نظامی روز دوشنبه منتشر شد و در این نامه آمده است که حماس دیگر تهدید راهبردی نیست و بازگرداندن گروگان‌ها فقط از راه توافق ممکن است. امی آیالون رئیس پیشین شینبت هشدار داد ادامه جنگ امنیت و هویت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. امضا کنندگان تاکید کردند پیگیری فرماندهان باقی‌مانده حماس می‌تواند در آینده انجام شود. آنان همچنین از ترامپ خواستند پس از آتش‌بس رهبری تشکیل ائتلافی منطقه‌ای را بر عهده بگیرد تا کنترل غزه به تشکیلات فلسطینی واگذار شود. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات آتش‌بس متوقف شده و بنیامین نتانیاهو گفته است که عملیات نظامی را گسترش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه و ایران را رد کرده است. هفته گذشته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشستی دو روزه در استکهلم با مقامات چین درباره تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کرد و خواستار توقف خرید نفت پکن از تهران و مسکو شد. آمریکا در این زمینه تعرفه 100% برای چین در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که فشار نتیجه ندارد و از منافع خود دفاع خواهد کرد. هدف واشنگتن از این فشارها کاهش بودجه نظامی روسیه و جمهوری اسلامی عمان شده است. طبق گزارش‌ها حدود 80-90% از نفت صادراتی ایران به چین می‌رسد. کارشناسان می‌گویند چین نمی‌تواند به راحتی از نفت ارزان ایران و روسیه چشم‌پوشی کند، زیرا برای تامین انرژی خود به آن نیاز دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید فرستاده ویژه خود استیو ویتکاف را اواسط این هفته به روسیه اعزام خواهد کرد. دونالد ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت:
فکر می‌کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است به روسیه برود. روس‌ها تقاضای ملاقات با او را داشتند.
سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهور آمریکا برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به منظور برقراری آتش‌بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده بود. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر این مهلت رعایت نشود، شرکای تجاری روسیه را مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین خواهد کرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایالات متحده با تهدید به اعمال تعرفه می‌خواهد با وارد کردن فشار بیشتر به شرکای تجاری اصلی مسکو مانند چین و هند پایه اقتصادی کرملین را بیشتر تضعیف کند، گرچه هنوز مشخص نکرده است که کدام کشورها هدف قرار خواهند گرفت. سامانه پایش کیفی هوای ایران اعلام کرد که شاخص کیفیت هوا در شهرهای دسفول و مسجد سلیمان به عدد 500 رسیده که نشان دهنده وضعیت خطرناک آلودگی هواست. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرهای شوش با شاخص 276 و گتوند با 206 در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارند. علاوه بر این، شاخص آلودگی 9 شهر خوزستان بالای 150 است که برای همه گروه‌ها ناسالم خوانده شده است. تداوم آتش‌سوزی در بخش عراقی طالب حورالعظیم طی روزهای اخیر با انتشار دود گسترده عامل اصلی کاهش شدید کیفیت هوا در خوزستان بوده است. مقامات محیط زیست و بهداشتی به ساکنان به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و عروقی توصیه کردند از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کنند. برمیگردیم به ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید
و ما ممنونیم از اینکه به ما گوش میکنید. بشنوید که بالاخره بعد از چندین روز گمانه‌زنی در سطح رسانه‌ها، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شورای دفاع رو اعلام کرده. شورای دفاع که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل جلسه خواهد داد، طرح‌های دفاعی و ارتقاهای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی خواهد کرد و روی اونها زوم خواهد بود. مهداد میردامادی گزارشی داره در این باره.
وقتی قرار است خبری در مورد نیروهای نظامی و امنیتی کشوری منتشر شود، طبیعت حساس بودن و ماهیت سری بودن چنین اخباری ایجاب می‌کند که نهادهای رسمی نخستین اعلام کننده خبر باشند. اما ظاهراً در جمهوری اسلامی ایران این قاعده هم صدق نمی‌کند. 4-5 روز قبل از اعلام رسمی شورای امنیت ملی، رسانه‌های مختلف خبر تشکیل شورای دفاع را منتشر کردند و حتی از تفاوت آن با شورای عالی دفاع که در زمان جنگ عراق فرماندهی و سازماندهی جبهه و جنگ را بر عهده داشت سخن گفتند. آنگونه که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده، در چارچوب اصل 176 قانون اساسی تأسیس شورای دفاع کشور به تصویب رسیده است. محمد قادری، تحلیلگر سیاسی رادیو دولتی ایران، شکل‌گیری شورای دفاع را اینگونه توضیح می‌دهد.
شورای عالی امنیت ملی رئیسش رئیس جمهور هست و طبیعتاً شورای دفاع هم ذیل همون شش خواهد گرفت و ریاستش مجدداً با شخص رئیس جمهور کشور خواهد بود. ساختار مجزا برای شورای دفاع در نظر گرفتن این با توجه به اقتضاعاتی هست که کشور در شرایط کنونی درگیرش هست.
آنگونه که این تحلیلگر رادیو دولتی ایران میگوید، اقتضاعات جنگ 12 روزه‌ای که کشور پشت سر گذاشته و احتمال آغاز دور جدید جنگی دیگر، ضرورت شکل‌گیری شورای دفاع را رقم زده است.
این تغییر در ساختار به نوعی کمک خواهد کرد که در شرایطی که احتمال بروز جنگ وجود داره مجددا یک جایگاه و ساختار متمرکزی در این رابطه ایجاد بشه برای پیگیری امور. به هیچ وجه این ساختار قرار نیست موازی کاری صورت بده و اتفاقا برای بالا بردن هماهنگی در سطح مدیریت عالی کشور این اتفاق داره رقم می‌خوره.
محمد قادری در عین حال برخی ناهماهنگی در جنگ 12 روزه را عامل دیگر برای تشکیل شورای دفاع می‌داند.
بعضاً من مشاهده بودم در همین دفاع 12 روزه بعضی از ارکان به دلیل حالا یا غافلگیری یا مثلا اینکه آمادگی لازم رو برای شرایط خاص جنگ نزد اونها و مدیران اونها وجود نداشت، بعضاً ممکن بود یک سری خللی در روند مدیریتی اونها ما شاهد باشیم و افکار عمومی متوجه این مسئله شدن.
به طور بالقوه شکل‌گیری شورای دفاع میتواند در جهت رفع مشکل پراکندگی اقتدار و تداخل وظایف نیروهای نظامی باشد، اما تجارب قبلی به ما میگوید که شوراهای بسیاری در حوزه‌های مختلف پیشتر شکل گرفته که نه تنها فاقد کارآمدی لازم بوده، بلکه گره کور قرتاسبازی، دیوان سالاری، تضاد منافع و تداخل وظایف را کورتر کرده است. حمید رسایی، نماینده پایداری در مجلس که خود و همفکرانش آغاز کننده بی‌اعتباری مجلس شورا در روند تصمیم‌گیری‌های کشور بودند، در صحن مجلس از این ناکارآمدی‌های دستگاه مقننه در میانه این همه شوراهای رنگ و بارنگ به هیئت رئیسه شکایت می‌کند.
عملاً مجلس هیچ کار است. هی شوراهای دیگه هم درست میشه. الان یه شورای دیگه، شورای عالی دفاع. فردا میگن مسابقات مجلس رو شورا یا دبیرخونه شورای عالی دفاع گفت که فلان کارو مجلس پیگیری نکنه، آقایون میذارن کنار. آقا دیگه اگه اینجوریه والا به خدا صرفه‌جویی میشه در کار کشور. ما تعطیل کنیم بریم.
تجربه به ما میگوید که نهادهای موازی جز خونساسازی تلاش و تصمیم و تأثیر دیگر نهادها کارکرد ویژه دیگری ندارند، مگر آنکه حیطه وظایف و اختیاراتشان مشخص و عملیاتی باشد. اما تا زمانی که همه تصمیم‌ها نه حاصل عقل جمعی و مشارکت عمومی که یک سرچشمه داشته باشد، در بر همان پاشنه سابق خواهد گردید. پاسخ علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس به ایراد حمید رسایی، به ما میگوید که امیدی به چرخش در بر پاشنه دیگر فعلا وجود ندارد.
اگر قرار باشد در کشور شورای عالی دفاع درست بکنه، حتما باید رهبر معظم انقلاب تایید بفرمایند طبق اصل 110 قانون اساسی پیش بره.
اعضای شورای دفاع متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط خواهند بود.
بالاخره پس از گمانه‌زنی‌های بسیار در سطح رسانه‌ها، شورای عالی امنیت ملی کشور رسماً از تشکیل شورای دفاع خبر داده است. گزارشی بود از مهرداد میردامادی از رادیو فردا. اما شورای دفاع کمتر از 2 ماه پس از اون تشکیل شده که اسرائیل با حملات گسترده هواییش ساختار نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و در ساعات اولیه این حملات سیستم دفاع هوایی ایران آسیبی جدی دید و برخی از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور هدف قرار گرفتند. به این ترتیب این سوال برجسته است و مطرح می شود که چه تضمینی وجود دارد که با تشکیل شورای عالی دفاع کشور دیگر در برابر تهاجم خارجی این چنین بی‌دفاع نخواهد ماند. این پرسش رو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار ساکن مشهد در ایران در میان گذاشتیم.
ببینید، تبدیل کردن متضمن تضمین کردن نیست. در شرایط جنگی دارن تبدیل میکنن که چه کار بکنن تا تمرکزشون در مسئله جنگ بیشتر باشه. خب تجربه شورای عالی دفاع رو در دوره جنگ داشتن که تمرکز بیشتری در مسئله جنگ داشته. شورای عالی امنیت ملی به مسائل مختلفی از جمله مسئله جنگ و دفاع میپرداخته. حالا این دوتا رو از هم تفکیک کردن تا بتوانن در شورای عالی دفاع بخت بیشتر و تمرکز بیشتری در مقوله دفاع داشته باشن تا به این مسئله متمرکز و منسجم‌تر بپردازن. اما هیچ تضمینی برای اینکه بگیم هیچ خطایی که رخ نمی‌ده هم وجود نداره. تدبیر برای این است که این انسجام شکل بگیره، ولی هیچ تضمینی هم وجود نداره که 100% اون انسجام مورد نظرشون به وجود بیاد. بالاخره یک مجموعه وقتی روی یک موضوع تمرکز داشته باشن به جای چند تا موضوع، انسجام در این مجموعه بیشتر خواهد.
خب آقای جوادی حصار، با توجه به وجود ستادهای مختلف در کشور، خاتم الانبیا، ستاد مشترک نیروهای مسلح، شورای امنیت ملی، حالا چگونه این شورای دفاع میتونه از موازی کاری اجتناب بکنه؟
ببینید، شورای عالی دفاع وقتی که به عنوان عالی‌ترین مرکز تصمیم‌گیری در مورد جنگ و صلح وارد عمل میشه، اون شوراهای دیگه و نهادهای دیگه زیر مجموعهشون همه عملیاتی هست. مثلا قرارگاه خاتم الانبیا با عنوان قرارگاه عملیاتی مستقلا نمیتواند تصمیم برای جنگ و صلح بگیره. شورای عالی دفاع که احتمالا رهبری بخشی از اختیاراتشون رو در حوزه شورای دفاع در رئیس جمهور تفویض کردن، چون رئیس اونجا رئیس جمهور خواهد بود، بالاترین مرکز تصمیم گیری در این حوزه است. بنابراین اگر بخوان حمله ای بکنن، اگر بخوان دفاعی بکنن، حتما نهادهای عملیاتی و تصمیم ساز باید تصمیم نهایی رو توسط شورای عالی دفاع بگیرن. ارتش الان ما سه تا نهاد نظامی داریم، سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی. خب اینا هم هر کدومشون یک شورای عالی دارن برای خودشون، ولی نمیتونه شورای مثلا عالی ارتش برای خودش تصمیم بگیره. باید بره ستاد مشترک نیروهای مسلح. ستاد مشترک نیروهای مسلح که قبلا رئیسش کسی دیگه بود، الان کسی دیگه است، اینا وقتی میخوان در مسئله جنگ تصمیم بگیرن، حتما زیر عنوان شورای عالی دفاع تصمیم بگیرن. شورای عالی دفاع هم همه ستا مجموعه نظامی رو و انتظامی رو در بر میگیره. لذا برای ایجاد انسجام بیشتر و تمرکز بیشتر بر موضوعی خاص مثل دفاع و حمله، اولا شورای عالی دفاع رو درست کردن. شورای عالی امنیت ملی بحثای دیگر رو دنبال میکنه، مثل مثلا گفتگوها. اون تو حوزه شورای عالی امنیت ملی پیگیری خواهد شد و مسائل امنیتی داخلی اونا هم در موضوع شورای عالی امنیت ملی دفاع پیگیری خواهد شد.
آقای جوادی حصار، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی معمولا یک نوع کارکرد ارتباط با جامعه رو هم دارن یا باید داشته باشن. شما خودتون روزنامه نگار هستید، حالا از نگاه شما شورای دفاع کشور چگونه باید ارتباط اجتماعی خودش رو شکل بده؟
این شورای عالی دفاع هر امر اجتماعی که بخواد انجام بده از خرید رئیس جمهور که رئیس شورای عالی دفاع هست منتقل میشه به دولت. تو دولت مراکز اجتماعی متعدد وجود دارن، سازمان های متعدد تو دولت وجود دارن، هماهنگ کننده دولت خود رئیس جمهور، معاون اول و وزرا هستن. کار فقط از طریق رئیس جمهور منتقل میشه به بخش اجتماعی دولت در حوزه فرهنگ و ارشاد، در حوزه اجتماعی و رفتار عمومی، اجتماعی در رفتار زنان، اجتماعی از قدرت داشتن که در حوزه های جوانان و از جوانان هر جای دیگه. موضوع اینه که میره تو وزارت کشور، تو وزارت فرهنگ، تو وزارت آموزش پرورش، موضوعات اجتماعی از طریق رئیس جمهور و وزرا پیگیری خواهد. مثلا اونجا جایی نیست که بشینن برای مسائل اجتماعی شورای عالی دفاع در تصمیم بگیرن.
آقای جوادی حصار، شما در بخشی از یکی از پاسخاتون گفتید که عالی‌ترین مرکز تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح شورای دفاع خواهد بود. جای دیگری هم گفتید که رئیس جمهوری که ریاست این شورا را به عهده داره، تصمیم گیری ها در کنار بقیه انجام میشه و اون رو به دولت اعلام میکنن. اما اذن رهبری چه میشه؟ رهبر جمهوری اسلامی ولایت فقیه رو در دست داره. شورای دفاع با حضور ولایت فقیه چه معنایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، در زمان امام همین بود، فرماندهی کل قوا در عهده امام. امام فرماندهی کل قوا رو واگذار کردن اول به آقای بنی‌صدر و بعد هم واگذار کردن به آقای هاشمی رفسنجانی. در طول جنگ آقای هاشمی رفسنجانی فرماندهی کل قوا. الان هم رهبری میتونن بخش از اختیاراتشون رو یا همه اختیاراتشون رو دفاع تفویض کنن، بگن آقا شورای عالی دفاع من اختیاراتم رو در حوزه جنگ و صلح واگذار می‌کنم به شورای عالی دفاع. به فرضی که لازم باشه این کارو بکنن، خب میتونن بکنن. من قانونی وجود داره.
تحلیل محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار ساکن ایران رو میشنیدیم در مورد شورای دفاع که به تازگی خبر تأسیس اون اعلام شده است.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
صدها نفر از مقامات بازنشسته دستگاه‌های امنیتی اسرائیل از دونالد ترامپ خواستند که بر دولت اسرائیل فشار آورد تا به جنگ در غزه پایان دهد. این نامه از دونالد ترامپ خواسته تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به سوی آتش‌بس هدایت کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
در این نامه که به امضای 550 نفر از جمله رؤسای سابق شین بت، دستگاه امنیت داخلی و ضد اطلاعات اسرائیل و موساد، دستگاه اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل رسیده و روز دوشنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، آمده است که بر اساس قضاوت حرفه‌ای این افراد، حماس دیگر یک تهدید راهبردی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود. امی آیالون، مدیر سابق سرویس امنیتی شین بت، در ویدئویی که به همراه این نامه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده میگوید در ابتدا این جنگ یک جنگ عادلانه و دفاعی بود، اما زمانی که به تمام اهداف نظامی آن دست پیدا کردیم، این جنگ دیگر جنگی عادلانه نبود. مدیر سابق سرویس امنیتی شین بت هشدار می‌دهد که این جنگ که به 23 ماه خود نزدیک می‌شود، باعث خواهد شد که دولت اسرائیل امنیت و هویت خود را از دست بدهد. اسرائیل عملیات نظامی خود را در نوار غزه در پاسخ به حمله مرگبار 15 مهر ماه 1402 گروه شبه نظامی فلسطین آغاز کرد. اسرائیل در هفته‌های اخیر تحت فشار فزاینده بین‌المللی برای موافقت با آتش‌بسی قرار گرفته است که بتواند منجر به آزادی گروگان های اسرائیلی از غزه و توزیع کمک‌های بشردوستانه از سوی آژانس‌های سازمان ملل در این باریکه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی در اسرائیل از جمله وزرای دولت ائتلافی نتانیاهو در عوض تلاش می‌کنند تا نیروهای اسرائیلی را برای ادامه عملیات و اشغال غزه به طور کامل یا دست کم مناطقی از آن تحت فشار قرار دهند. در این نامه استدلال شده است که ارتش اسرائیل مدت‌هاست که اهدافی را که می‌توانست از طریق نظامی محقق شود به دست بعد از اهدافی که عبارت بودند از منهدم ساختن تشکیلات نظامی و حاکمیت گروه افراطی حماس. در این نامه می‌خوانیم مهمترین هدف اسرائیل در غزه تنها از طریق یک توافق قابل دستیابی است که همان بازگرداندن همه گروگان‌ها به خانه است. نویسندگان این نامه تصریح می‌کنند که تعقیب بقیه نیروهای ارشد حماس را می‌توان بعداً به انجام رساند. علاوه بر این، به رئیس جمهوری آمریکا گفته شده که او در میان اکثریت شهروندان اسرائیل فردی معتبر است و می‌تواند بر بنیامین نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن گروگان‌ها فشار وارد کند. امضا کنندگان استدلال می کنند که پس از آتش بس دونالد ترامپ می تواند یک ائتلاف منطقه‌ای را مجبور کند تا از یک تشکیلات خودگردان فلسطینی اصلاح شده حمایت کند تا به عنوان جایگزینی برای حکومت حماس اداره غزه را بر عهده بگیرد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می شنیدید و در همین ارتباط بریم و تحلیلی بشنویم از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
به نظر میرسه که این واکنشی که افکار عمومی به مسئله جنگ در غزه و وضعیت فاجعه انسانی که در اونجا جریان داره نشون میدادن، علاوه بر اینکه گسترش پیدا کرده، به لایه‌های سیاسی هم اخیراً نفوذ کرده. یعنی ما خبرهایی میشنویم از کنگره آمریکا که در اونجا تلاش‌های جریان داره و از طرف بعضی قانونگذاران اروپایی همینطور، گرچه هنوز دولت‌ها هیچ حرکتی نسبت به این موضوع انجام ندادن، الا موضوع اینکه تهدید کردن برخی از دولت‌های غربی که دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت خواهند شناخت. اما مسئله به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی به نظر نمی‌رسه که تغییری در این وضعیت بخواد ایجاد بکنه، علاوه بر این که صرفاً یک حرکت نمادین باقی خواهد ماند. یعنی تحقق یافتن دولت مستقل فلسطینی الان بیش از هر زمان دیگری احتمالش خیلی ضعیف شده و به آینده خیلی دورتری به نظر می‌رسه که موکول شده. در نتیجه صرفاً حرکتی که ما از سوی دولت‌ها می‌بینیم بعد یک نوع اقدام نمادین ارزیابیش کرد که در جهت راضی سازی افکار عمومی یا اینکه منتقدانی درون احزاب سیاسی است.
آقای فرهمند، ظاهرا این اعتراضات همونطور که شما هم اشاره کردید منحصر به منطقه نیست، اعتراضات به دوردست‌ها هم رسیده، جمله آمریکا و استرالیا. آیا افکار عمومی جهان در این میان نادیده گرفته شدن؟ به اونها توجه نشده؟ آیا افکار عمومی از دیدگاه شما نفوذ خودش بر تصمیم گیری های سیاسی رو از دست داده؟ یا شاید هم طرفین درگیری هستن که بی اعتنا به افکار جهانی دارن اقدامات خودشون رو انجام میدن؟
ببینید، افکار عمومی تقریبا هیچگاه بر تصمیم گیری های سیاسی اثر نگذاشته. ما به خاطر داریم مثلا در زمانی که حمله آمریکا به عراق میخواست صورت بگیره، اون تقریبا یک سال و نیمی که بحث بر سر این بود که آیا حمله به عراق بشه یا نشه، در اون زمان هم به افکار عمومی به شدت برانگیخته بود. در پایتخت های غربی ما میدیدیم که تظاهرات بسیار گسترده بود، حتی خیلی از دولت مردان این کشورها درون کابینه های کشورهای غربی مخالفت های صورت میگرفت، استعفاهای انجام میشد. کابینه بریتانیا یکی از نمونه هاشه. الان ماجرای غزه هنوز به اون سطح نرسیده، یعنی هنوز ما نمیبینیم که درون دولت ها اعتراض های انجام بشه، ولی اون وقت بود یه سری دولت ها اعتراض علنی میکردن، افکار عمومی هم مخالف بود، ولی سرانجام این حمله صورت گرفت. در نتیجه افکار عمومی معمولا تأثیری بر تصمیم گیری های سیاسی نگذاشته و الان هم یک نوع جنگ روایت سازی را افتاده که اسرائیل اون فاجعه رو که در غزه رخ میده قبول نداره. یعنی روایت اسرائیل نستش که خیر وضعیت اینطور نیست، و این روایت رو هم آمریکا تایید کرده. آمریکا نمایندهش رو فرستاد که رفت اونجا بازدید کرد و اون نماینده خیلی با نگاه مثبتی نسبت به اسرائیل برگشت و گزارش داد و گویی که این فاجعه انسانی در غزه نیست و اگر چیزی هم هست اون رو هم به گردن حماس دارن میاندازن. در نتیجه تا وقتی که روایتی که دولت‌های غربی دارن مطرح میکنن از وضعیت غزه تایید همون روایت اسرائیل هست، به نظر نمیرسه که حرکت عملی در جهت پایان دادن به این وضعیت صورت بگیره.
آقای فرهمند، به عنوان سوال پایانی، در شرایطی که نه تهدیدهای سیاسی نه افکار عمومی هیچ کدوم نتیجه ای نداشته، حالا باید منتظر چی باشیم؟ ادامه قحطی و گرسنگی و وضعیت دشوار گروگان ها؟
متاسفانه به نظر میرسه که همینطور باشه. یعنی باید بنشینیم تا این وقتی که آقای نتانیاهو اعلام پیروزی بکنه و اعلام کنه که به اهدافش رسیده. الان به نظر میرسه که آقای نتانیاهو سرنوشت سیاسی خودش رو گره خورده با جنگ در غزه میبینه. او هنوز نتونسته پیروز از این جنگ بیرون بیاد، چرا که پیروزی او منوط به این هستش که گروگان ها رو همه رو آزاد بکنه و دست حماس رو برای همیشه از غزه کوتاه بکنه. اینها هنوز تحقق پیدا نکرده و به ویژه اینکه شمار زیاد از گروگان ها جان خودشون رو از دست دادن و او بعد در برابر خانواده های اینها و مردم اسرائیل پاسخگو باشه. در نتیجه این وضعیت رو انقدر ادامه خواهد داد تا اینکه سرانجام از حماس دیگه خودش یا پرچم سفید رو بالا بکنه یا چیزی از حماس در غزه اصلا باقی نمانه و موضوع گروگان ها هم به شکلی منتفی بشه و اون به شکلی بتونه جوری با اعلام پیروزی به این جنگ پایان بده که مشخص نیست این تاریخ چه زمانی فرا خواهد رسید.
تحلیل مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه را می‌شنیدیم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
به جز این، دیدگاه‌های خودتون رو هم در پیام رسان واتساپ از طریق شماره 2420-725-970-30 به گوش ما برسونید تا ما همون رو به گوش میلیون ها شنوندمون در گوشه و کنار ایران و جهان برسونیم. بار دیگه تکرار میکنم، 2420-725-970-30. عزیزان نذارید حرفی توی دلتون باقی بمونه، هرچی که هست به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. و ما بشنوید که سفرهای هوایی در دنیا این سالها ناشی از تحولات نظامی تغییرات زیادی کردن. حالا بخشای زیادی از آسمان بالای سرمون پرواز ممنوع شده. در این رابطه بشنویم از بابک غفوری آذر.
مسیرهای پروازهای هوایی در آسمان بالای سرمان از زمان جنگ سرد تا کنون هیچگاه این میزان فشرده و پر ازدحام و در این حال خطرناک و غیر قابل پیش بینی نبوده است. در حال حاضر بخشهای وسیعی از حریم هوایی در جهان یا به طرز ترسناکی خالی اند یا پر از موشک ها و پهپادهای در حال پرواز. گسترش جنگ ها، درگیری های منطقه‌ای و تشدید تنش های نظامی در سالهای اخیر آسمان دنیا را اینچنین تغییر داده است. از روسیه تا خاورمیانه و سراسر آفریقا مناطق پرواز ممنوع چند برابر شدند و این وضعیت صنعت هوانوردی بین المللی را دچار بحران کرده و اقتصاد و ایمنی پرواز را دگرگون کرده است. بر فراز دریای سرخ، لیبی، سودان، سوریه، اوکراین و بخش‌هایی از آفریقا و روسیه پروازها به دلیل نگرانی‌های امنیتی انجام نمی‌شوند. خلبان‌ها حالا در دنیا در دالان‌های فوق متراکم پرواز می‌کنند. مسیرهای باریک و پر ازدحام با نواحی وسیع ممنوع در دو طرف. این تراکم خطر تصادف هوایی را افزایش می‌دهد و کنترل کننده‌های ترافیک هوایی مجبورند همزمان ده‌ها سناریوی پیچیده را مدیریت کنند. تیر ماه امسال پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر، کشورهای اطراف به سرعت حریم هوایی خود را بستند. در آن زمان پرواز شرکت کانتاس از پرت استرالیا به پاریس فرانسه به مدت 15 ساعت در آسمان چرخید و بدون فرود به استرالیا بازگشت. پرواز دیگری مجبور شد مسیرش را به سمت سنگاپور تغییر دهد. تنش‌های هند و پاکستان منجر به بسته شدن دالان‌های کلیدی شد و پروازهای بین اروپا و جنوب شرق آسیا را به مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کشاند. زمان پروازها تا 10 ساعت افزایش یافت و توقف‌های اضطراری برای سوختگیری در فرودگاه‌های ناشناس به امری عادی تبدیل شد. این تغییر مسیرها هزینه زیست محیطی زیادی به همراه داشت. بر اساس مطالعه‌ای جدید از دانشگاه ریدینگ بریتانیا و مؤسسه پیر سیمون لاپلاس فرانسه، تنها اجتناب از حریم هوایی روسیه باعث افزایش 8.2 میلیون تنی انتشار دیوکسید کربن در یک سال شده است. این پروازها به طور متوسط 13% سوخت بیشتری مصرف کردند و مسیرهای اروپا، آسیا و آمریکای شمالی آسیا بیشترین افزایش را تجربه کردند. پیامدهای شرایط جدید فقط هزینه‌های مالی و زیست محیطی نبوده. در 10 سال اخیر سامانه‌های پدافندی ایران و روسیه دست کم 3 هواپیما را در دنیا سرنگون کردند. سیستم جهانی سفر هوایی که زمانی نمونه‌ای از سرعت و ایمنی و اتصال بود، اکنون شبیه به شبکه‌ای پیچیده از منافع ژئوپلیتیک نظام‌های حاکم بر کشورهای مختلف شده است.
عزیزان، از بابک غفوری آذر می شنیدیم. اما شهرداری تهران روز یک شنبه خانه اندیشمندان علوم انسانی رو تخلیه و عملا این نهاد فرهنگی رو تعطیل کرده. اینها این بخشی از گزارش هایی است که در نیمه دوم ایستگاه 19 رادیو فردا خواهید شنید. اما اجازه بدید که الان بریم و سرخط چند خبر رو از همکارم کامبیز کراماتی بشنویم.
چندین رئیس پیشین موساد، شیمبت و فرماندهان سابق ارتش اسرائیل در نامه‌ای بی‌سابقه از دونالد ترامپ خواستند با فشار بر بنیامین نتانیاهو جلوی ادامه جنگ غزه را بگیرد. این نامه با امضای 550 مقام پیشین امنیتی و نظامی روز دوشنبه منتشر شد و در این نامه آمده است که حماس دیگر تهدید راهبردی نیست و بازگرداندن گروگان‌ها فقط از راه توافق ممکن است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه و ایران را رد کرده است. هفته گذشته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشستی دو روزه در استکهلم با مقامات چین درباره تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کرد و خواستار توقف خرید نفت پکن از تهران و مسکو شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید فرستاده ویژه خود استیو ویتکاف را اواسط این هفته به روسیه اعزام خواهد کرد. سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهور آمریکا برای ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، به منظور برقراری آتش بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده است. سامانه پایش کیفی هوای ایران اعلام کرد که شاخص کیفیت هوا در شهرهای دسفول و مسجد سلیمان به عدد 500 رسیده که نشان دهنده وضعیت خطرناک آلودگی هواست. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرهای شوش با شاخص 276 و گتوند با 206 در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارند و علاوه بر این شاخص آلودگی 9 شهر خوزستان بالای 150 است که برای همه گروه‌ها ناسالم خوانده شده است. و برنامه جهانی غذا روز دوشنبه اعلام کرد افغانستان شاهد شدیدترین افزایش سوء تغذیه کودکان است. این نهاد زیرشاخه سازمان ملل متحد افزود برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده های افغانستان به 539 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس گزارش های تازه، حدود 10 میلیون نفر، یعنی 1/4 جمعیت افغانستان، با ناامنی شدید غذایی دست و پنجه نرم می کنند و از هر 3 کودک افغان 1 نفر به کوتاهی قد مبتلا است.
سپاسگزارم. خلاصه مهمترین خبرها رو از همکارم کامبیز کراماتی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و ما همونطوری که پیشتر با آگاهیتون رسوندم، شهرداری تهران روز یکشنبه خانه اندیشمندان علوم انسانی رو تخلیه و عملاً این نهاد فرهنگی رو تعطیل کرد. این اقدام در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر مهدی چمران، رئیس شورای شهر، اعلام کرده بود تصمیم نهایی درباره این مرکز باید با نظر شورا باشد. شهرداری تهران در توجیه اقدامش افزون بر دلایل حقوقی املاک گفته است که این مجموعه به شکل انحصاری در اختیار گروهی خاص بوده و باید تحت نظارت مدیریت شهری انجام شود. همکارم فرشته قاضی با داریوش رحمانیان، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران و از همکاران خانه اندیشمندان علوم انسانی در همین زمینه گفتگویی داشته و از او درباره سرنوشت این خانه پرسیده است.
من گمان میکنم که یک نوع در واقع لجبازی و در واقع شاخ و شونه کشیدن های بیمورد باشه، به دلیل اینکه خانه اندیشمندان سالهای دراز داره فعالیت میکنه و خیلی هم منضبطه و توی چارچوب به هر حال پروتکل های خیلی دقیقی که خودش تنظیم کردن کار میکنه. خب شهرداری مدعیه که ملکیت ساختمان های اونجا رو داره، به همین دلیل هم در واقع اقامه دعوا کرده، ولی خب در کشاکش هایی که شد و مسائل حقوقی گوناگونی داشت که اصلا الان جا نداره من باز بکنم، با توجه به جایگاه مهم خانه اندیشمندان، پاره از مقامات بالا دستی آنگونه که من میدونم خب دخالت کردن و جلوی این بسته شدنش رو گرفتن. یکی دو بار هم تا همین مرحله پلوم شدن و تعویض قفلا و اینها پیش رفته بود پیش از این، ولی خب نشده بود و خانه همچنان فعالیت هاش ادامه پیدا کرد. اخیرا هم من یکی دو بار با رئیس خانه اندیشمندان که گفتگو داشتم، چون خود ما هم در اونجا پاره برنامه ها رو طراحی و اجرا میکنیم، ایشون در واقع خیلی امیدوارانه گفت نه حل شده و قرار نیست دیگه از این کشاکش ها باشه.
آقای دکتر، با توجه به روندی که گفتید و حتی آقای پزشکیان رئیس جمهور هم در خرداد ماه دستور داده بود که موانع برای فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی برطرف بشه، اما علارغم همه اینها شهرداری اونجا رو پلمب کرد. چه اتفاقی افتاد؟
یک دلیلش رو فکر میکنم در این در واقع یک جوری ابراز وجود بعضی از مقامات شهرداری و بدیج خود شهردار، یه دلیلش هم شاید در این باشه که به هر حال گروه هایی در حکومت وجود دارن، اگر نخواهیم تامین بدیم، گروه های کسانی اندیشه های وجود دارن که این علوم انسانی رو وارداتی غربی و نماد غرب زدگی و حتی به یک معنا علوم نه انسانی بلکه علوم شیطانی تلقی میکنن. یعنی متوجه نیستن که به هر حال جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در جهان مدرن به گونه نیست که یک جامعه بتواند در خلاء وجود اینها بحرانهای خودش رو حل و فصل کنه. جامعه به ویژه ایران، خب به جز اینی که فرهنگ قویم و قدیم ایران نمایندگان بسیار برجسته در حوزه، حالا نه به معنای جدید کلمه علوم انسانی و اجتماعی، اما در فلسفه و تاریخ و ادبیات و هنر و اینها داشته، و امروزه هم خوب کشور عزیز ما ایران با بحران‌های گوناگون و بلکه با پاره از ابر بحران‌های بنیان کن روبروست که حل و فصل اینها جلوگیری از بیخ پیدا کردن بیش از پیش اینها از اهالی علوم انسانی و متخصصان این حوزه برمیاد. من خودم تامر قاضی سخنرانی داشتم اونجا، از کرج پا شدم رفتم تهران تو ترافیک و گرفتاری های دیگر. یک ساعت مونده من زنگ زدن گفتم پلوب شده و بنابراین جلسه که شما قرار بود بیاد راجع مشروطه هم بود، انقلاب مشروطه، لغو شده.
آقای دکتر اشاره کردید به این صحبت هایی که علیه علوم انسانی در ایران مطرح هست، موازهی که گرفته میشه. تا سطح رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بارها علیه علوم انسانی سخنرانی کرده. در این قضیه خانه اندیشمندان هم قبلن معاونین آقای زاکانی شهردار تهران مشخصا و خیلی آشکارا از تغییر مدیریت خانه اندیشمندان حرف می‌زدن، می‌گفتن باید با افراد همسو با انقلاب جایگزین بشه. چقدر این نگاه سیاسی و برخورد سیاسی رو دخیل می‌دونید در این قضیه، در پلم شدن خانه اندیشمندان؟
بسیار خانم قاضی، در کشور ما متأسفانه همه چیز سیاست زده شده. هر کاری توی کشور می‌خواد بکنه، میخواید یک خدمت ملی بکنید، یک خدمت فرهنگی بکنید، بعد از هفخان رستم رد بشید، 50 جور مجوز باید شما بدن، هزار جور سنجین میشید. شدت این بیماری، این آفت کشنده سیاست زدگی و حکومت زدگی رو شما به معنای اتم کلمه بروز و ظهورش رو میبینید. ولی در حوزه علوم انسانی خب به طور خاص.
چرا آقای دکتر؟ دلیلش چیه؟ با علوم بفرمایید.
علوم انسانی و اجتماعی البته به غلط، این حرف درستی نیست، ولی زادگاه و خواستگاه و محل رشد و چیرگیش غرب شناخته میشه و این رو زاده در واقع اونجا میدونم. فکر میکنم یک مثلا پدیده شیطانی که میخواد بیاد دین و آیین و فرهنگ بومی رو تخریب کنه. این یک تلقیه. دیگر اینه که واقعیت اینه که علوم انسانی و اجتماعی در حوزه هایی که مربوط به تفکر دینی و به هر حال کلامی و اینها هست، برای پاره از اونهایی که خیلی سنتی فکر میکنند و متوجه تحولات جهان، حالی به حالی شدن جهان نیستند، یک نوع رقیب محسوب میشه. بنابراین یک نوع گویی ترس وجود داره، یک نوع حراس وجود داره از علوم انسانی و اجتماعی.
حالا آقای دکتر، پلمپ خانه اندیشمندان علوم انسانی به معنی پایان کار این خانه هست یا اینکه به شکل دیگری جای دیگری قرار ادامه فعالیت بده؟
اینجا اگر پلمپ بشه و ادامه پیدا بکنه، پلمپ معناش اینه که خانه اندیشمندان در این مکان نمیتونه دیگه ادامه فعالیت بده. اما اساسنامه‌ای که این خانه داره، هویتی که پیدا کرده، جایی که باز کرده در کشور، در علوم انسانی کشور، و به گونه‌ای هم کارنامه اینجا هست که تاریخ علوم انسانی و اجتماعی ایران رو در آینده، در دهه‌های آینده، هیچ کس نمیتونه بدون توجه به این کارنامه بسیار پربار مطالعه بکنه. میتوانند خیرین ایران میتونن دست به دست هم بدن، جاهای دیگری رو خریداری بکنن، به عنوان یه نهاد مستقل مدنی اندیشمندان برپا بشه. من فکر نمی کنم که این تلاش ها برای بستن خانه اندیشمندان به این معنا که بخواد تعطیل کنه این فعالیت ها رو به جایی برسه. این فعالیت های اهالی علوم انسانی که متوقف شدنی نیست، اصلا غیر ممکنه کسی بتونه اهالی علوم انسانی رو اینجوری کنترل کنه. تا حالا نشد، از این به بعد هم نخواهد شد.
داریوش رحمانیان، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران و از همکاران خانه اندیشمندان علوم انسانی به پرسش همکاران فرشته قاضی پاسخ میداد. میانه تشدید بحران کم آبی و خاموشی‌های گسترده نمایندگان مجلس به ضعف مدیریت منابع آب و برق اعتراض کرده و با جمع‌آوری ده‌ها امضا برای استیضاح وزیر نیرو همراه شدند، در حالی که برخی از استیضاح وزیر نیرو حمایت می‌کنند و وعده‌های عملی نشده را دلیل ناکارآمدی او می‌دانند، عده‌ای دیگر معتقدند تغییر وزیر در اوج بحران راه حل مشکلات نیست. در این میان مردم ماندند با ساعت‌ها خاموشی و بی‌آبی که هر روز نیز شدت می‌گیرد. نسرین افشار از رادیو فردا.
تا اینجا 100 امضا برای درخواست استیضاح عباس علی آبادی وزیر نیرو از سوی نمایندگان جمع شده. دلیل؟ کمبود آب و برق، خاموشی‌های مکرر، نارضایتی‌های شدید مردم از بی‌آبی و مختل شدن زندگیشان به دلیل بی‌برقی. همچنین ضرر و زیان‌های اقتصادی کسب و کارها و صنایع.
اینم وضعیت کار ما توی بی‌برقی. قدرت منطقه، گرم هوا. آقای موشک، گرم هوا، تهران.
صد گرد مشکل ایجاد شده، گلالود شده، همه اینا رو میدونم. اصلا حرفی نیست، اصلا مشکلی نیست. یک سال اینا از صد گرد نمیگیرن.
نمایندگان با جمع کردن این 100 امضا و درخواست استیضاح وزیر نیرو معتقدند عباس علی آبادی عملکرد ضعیفی داشته و توانایی لازم برای حل مشکلات در این حوزه را ندارد. همچنین برخی نمایندگان هم میگویند در شرایط کمبود برق، عده‌ای با مجوز یا بدون مجوز اقدام به استخراج بیت کوین میکنند که این امر به مشکلات موجود دامن میزند. نمایندگان همچنین برنامه‌های علی آبادی به ویژه 14 مگا پروژه و طرح‌های برق خورشیدی او را شعاری می‌دانند و معتقدند طرح‌ها عملیاتی نشده است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان، ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد، بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت مزمن است. اسکندر مؤمنی وزیر کشور وضعیت آب را در ایران بحرانی تر از همیشه عنوان کرده.
که بیش از این دیگه تهران ظرفیت نداره، واقعا هم ظرفیت نداره. حتی اگر ما مشکل برق و گاز هم حل بکنیم، باز مشکل آب لاینحل خواهد بود.
محمد علی بنی هاشمی، کارشناس صنعت آب، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید آب متولی ندارد.
بعدش اینه که کلا آب مملکت رهاست، یعنی متولی نداره. ممکنه شما بفرمایید مگه وزارت نیرو وجود نداره؟ یعنی خب آره وزارت نیرو وجود داره، ولی شما الان برید بهش بگید که خب مثلا صرفه‌جویی در کشاورزی لازمه، دیگه این که کار من نیست که وزارت کشاورزی وجود داره. وزارت کشاورزی میری مراجعه میکنی، میگه که به ما گفتن به مردم نون بدید و گوشت بدید و مرغ بدید و چی بدید، ما چه کار داریم به این که مثلا صرفه‌جویی در آب اتفاق میفته؟ برید سراغ صنعت دوباره جور دیگه. واقعیت اینه که نهادی وجود نداره که بتونه مدیریت، یعنی خودش رو به عنوان متولی قبول داشته باشه و بقیه هم رو متولی قبول داشته باشن و وقتی یه اتفاقی میفته واقعا هم بتونه پاسخگو باشه. همین الان شما خودمونی بگم یقه کی رو میخواید بگیرید توی مشکلی که پیش آمده؟
مسعود پزشکیان نیز حل این مشکل را از گردن خود باز کرده و دلیل آن را دولت و مدیران قبلی میداند.
من شما برای آب از کجا من نبردم؟ این میگه این عدالت این کاری من نکردم. اونی که کرده یا خشه بگیم.
ضعف برنامه ریزی و اجرای پروژه های آبی، تخصیص غیر کارآمد آب به بخش های مختلف به ویژه کشاورزی سنتی و عدم سرمایه گذاری کافی در زیرساخت ها به تشدید بحران آب در ایران دامن زده. مسعود پزشکیان در مورد بی‌آبی گفته است اگر تصمیم‌های فوری گرفته نشود، در آینده با وضعیتی روبرو خواهیم شد که قابل حل نخواهد بود.
الان ما در تهران اگر نتونیم مدیریت بکنیم و مردم با ما همکاری نکنن و مصرف رو کنترل نکنیم، در شهریور و مهر دیگه خوش سطح ما آب نی. حالا میخوام خوشمون بیاد، میخوام بدمون بیاد.
حرف بیرفت وقتی زدیم همین بلا رو سر مملکت میاریم که بخوریم. شهر بزرگ کردیم حالا آب نداره. تمام قوانینی که ما در رابطه با آب نوشتیم روند رو نگاه کنیم منحنی به طرف تخریب منابع آبی کشور. ما نوشتیم قوانین، ما مصوب کردیم، خود منابع آبی مملکت رو داریم نابود می‌کنیم.
بحران آب در ایران تنها به خشکسالی طبیعی و مصرف بالا محدود نمی شود. فساد و رانت در پروژه های مرتبط با آب نیز مانع از اجرای صحیح طرح‌ها و تخصیص عادلانه منابع شده و ناکارآمدی مدیریت را در این بخش حیاتی دوچندان کرده. سپاه در سالهای گذشته پروژه های بزرگ سدسازی را در دست گرفت، اما بسیاری از این طرح‌ها با هزینه های هنگفت و بدون بازدهی مناسب اجرا شدند. میلیاردها تومان از بیت المال خرج شد، ولی در نهایت بسیاری از این سدها یا ناکارآمد ماندند یا آسیب های محیط زیستی و اجتماعی به بار آوردند. پول ملت هدر رفت، اما مشکل کم آبی حل نشد و دستاوردی جز تخریب طبیعت و نارضایتی مردم همچنین خشکی برخی منابع آبی چیزی نماند. هاشم اورئی رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران در گفتگو با رکنا گفته است:
از نظر سیاست گذاری ما شاهدیم که توی این کشور هزینه کردن برای کاهش این هدر رفت از نظر مسئولین توجیه اقتصادی نداره، که ما کاری نکردن، ولی به جاش شیرین کردن آب و انتقال آب از دریا به نواحی شرقی کشور با هزینه مثلا هر متر مکعب حدود $5 حداقل توجیه داره. یعنی ما پول رو در جلوگیری از هدر رفت آب خرج نمی کنیم، اما پول رو خرج می کنیم پولهای کلان. چرا؟ چون اینجا فساد.
کارشناسان میگویند برای عبور از بحران آب باید به طور همزمان در چند حوزه اقدام کرد: در بخش خانگی با کنترل هوشمند و فرهنگ سازی صرفه‌جویی، در کشاورزی با تغییر الگوی کشت و آبیاری نوین، در مدیریت کلان با سازه‌های آبخیزداری، که اجرای همه اینها نیازمند زمان و سرمایه گذاری قابل توجه دولت است و مهمترین آن اراده قوی سیاسی و مبارزه جدی با فساد می‌خواهد. بحران آب به حالت اضطراری در آمده و از شهروندان خواسته شده در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. در این میان اما مدافعان وزیر نیرو می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای استیضاح نیست، زیرا کشور پس از جنگ 12 روزه در وضعیت بحرانی است و استیضاح کمکی به رفع کم بود آب و برق نمی کند.
از نسرین افشار می شنیدیم.
رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
بسیاری از شهرهای ایران به ویژه در جنوب کشور با گرمای شدید دست و پنجه نرم می کنند و دمای بالای 50 درجه سانتیگراد در روزهای در آبادان و امیدیه از جمله اونها رو در رأس جدول گرمترین شهرهای جهان قرار داد. موضوعی که گرمازدگی رو یک مشکل رایج در کشور کرده. با پزشکی که سابقه 14 سال کار در یونیسف و سازمان جهانی بهداشت و حضوری 10 ساله در کشورهایی همچون سومالی و سودان رو داره، در مورد نحوه پیشگیری از گرمازدگی، تشخیص و مداوای آن گفتگو کرده. دکتر سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر پزشکی در سوئد.
تو ساعتهای بین 10 صبح و 4 بعد از ظهر که اوج گرماست، از زیر نور مستقیم آفتاب بودن و جای گرم و فضای باز پرهیز بکنم و توی مکانهای سایه‌دار و ترجیحاً جایی که تهویه داره یا حتی یه تهویه طبیعی بسازیم که پنجره مثلا باز باشه از جهات مختلف که کوران ایجاد بکنه تو فضا قرار بگیرن و سعی کنن که تو این ساعتها فعالیتی خارج از منزل یا ورزش نداشته باشن. خب این البته برای کسانی که مثلا کارگرایی هستن که تو فضای باز کار میکنن تقریبا میتونه غیر ممکن باشه، ولی اون کسانی که تو این ساعت ها مجبورن که بیرون کار بکنن یا مثلا ورزش بکنن، باید اینها به طور متناوب استراحت های کوتاهی داشته باشن. مثلا هر یه ساعت یه رو بتونن برن تو یه جایی که سایه داره قرار بگیرن و آب بخورن و لباس یا حوله یا پارچه خیس رو روی سر و گردن و مچهاشون و اگر ممکنه حتی کیسه های یخ رو زیر بغل یا کشاله های ران بذارن که بتونن دما رو بیارن. میارن پایین. دیگه اینکه حتما باید سعی کنن که در طول روز 3 تا 4 لیتر آب مصرف کرده باشن، البته نه یک جا، این خیلی خطرناکه، نه یه جا مصرف بشه، بلکه باید به تناوب این مثلا هر 20 دقیقه یک بار یه مقداری آب مصرف بشه. آب هم باید خنک باشه. و دیگه اینکه کلاه لبه‌دار استفاده بکنن، اگر میتونن عینک آفتابی ضد یووی استفاده بکنن، و اگر میتونن تو معرض پنکه و کولر قرار بگیرن، یعنی که مثلا خودشون رو باد بزنن. به هیچ وجه نباید انسان یا حیوانی توی ماشین رها بشه، مثلا کودکان این بسیار خطرناکه و میتونه که باعث مرگ بشه. و دیگه اینی که باید از مصرف غذای چرب و سنگین پرهیز کرد، از خوردن غذایی که فلفل تند و یا سس تند داره، قهوه و الکل هم تو این ساعتهایی که مثلا هوا گرمه باید پرهیز کرد، اینکه اینها باعث میشه که دمای داخل بدن بره بالا و میزان دفع آب هم بیشتر بشه. و سعی کنن که وعده‌های غذایی رو هم توی ساعت‌های خنک بخورن.
غذاهای سبک که به اونها اشاره میکنید خانم دکتر مطلبی، دقیقاً چه ها میتونن باشن؟
مثل خیار و هندونه و طالبی و کاهو و گوجه و تلوچه، یعنی میوه و سبزیایی که آبدار هستن، یا سبزیجاتی که بخارپز هستن. یعنی باید میزان چربی رو کم کرد توی این ایام، چون پروسه هضمی که ایجاد میکنه دمای داخلی بدن رو بیشتر افزایش میده. و غذایی که آب زیاد داره مثل سوپ، یا مثلا چیزی که متداول بوده تو جامعه ایرانی، آبدو خیاری که مخصوص این فصله، و اون غذایی که غلات کامل اون هست که سریعتر هضم بشه دمای داخل بدن رو کاهش میده. و غذایی که مواد معدنی دارن مثلا تخم شربتی، موز، موادی هست که لازمه که این محلولی که برای پیچ و زمان درمان اسهال استفاده میشه به نام ORS اون استفاده بکنن. و نعنا و گشنیز و ریحان و رازیانه برای حفظ این مواد معدنی بدن و خنک نگه داشتن بدن توصیه میشه که مفیده.
خانم دکتر، علائم دقیق گرمازدگی چه میتونه باشه؟ دیده شده که برخی گرمازده بودن اما تصور میکردن که به بیماری دیگری مبتلا شدن.
خیلی علائمش میتونه شبیه عفونت‌های شدید و بیماری‌های تبدا یا سکته عفونی‌های مغزی یا مسمومیت‌های دارویی باشه. من اول علائم گرمازدگی رو میگم. علائم گرمازدگی رو مثل گیجی و بی‌قراری و لکنت زبان و تحریک‌پذیری، هذیان، تشنج، بیهوشی، پوست داغ و خشک، یعنی عرق نمی کنه، پوست فقط داغ میشه و این خیلی نکته مهمیه. و ضربان قلب و تنفس بالا میره، تب و استفراغ هست، سردردهای ضربانی هست، ضعف و گرفتگی عضلات هست. حالا مثلا چجوری میشه اینو تشخیص داد؟ توی بیماری عفونی شدید معمولا افت فشار شدیدی هم هست که توی گرمازدگی اینطور نیست. تو بیماری های تبدار معمولا تعریف هست که تو گرمازدگی اینطور نیست، یعنی تعریف نداره. تو سکته های قلبی و مغزی هم معمولا ممکنه علائم اون ضعف عضلانی تو یک طرفه مشاهده بشه، مثلا یک دست یا پای یا یه بخشی از صورت کار نمیکنه، ولی تو گرمازدگی علائم عمومیه، یعنی دو طرفه.
خب درمان گرمازدگی پیش از اینکه به پزشک مراجعه کنیم چه میتونه باشه و پزشک بدن چه خواهد کرد؟
اولا که باید بلافاصله شروع کنن به خنک‌سازی، یعنی باید شخص رو منتقل کنن به سایه و پرهیز از آفتاب مستقیم، یه جایی که تهویه بالا مصنوعی یا طبیعی داره. باید که دما رو که رفته بالای 40 درجه دمای مرکزی بدن رو برسونن به 38 درجه. برای این مثلا دوز همون جوری که برای تب رو استفاده میکنن، یا میشه برد شخص رو توی آب خنک، آب یخ نه، خیلی مهمه که هم از نوشیدن آب یخ با حجم زیاد، هم از انداختن توی آب بسیار سرد پرهیز کرد، چون میتونه شوکای دیگه ایجاد بکنه. بلکه آب باید خنک باشه و این شخص رو میتونن توی آب مثلا تو حوض یا سطح فوتورش کنن، یا توی دوش و حمام ببرن، و یا با لباس‌هاشو خیس بکنن مثل حوله و ملافه های خیس، و اینو دائم هی جریان ملایم آبی رو اثرش بشن که این بدن دما بیاد پایین. و باد بزنن، کیسه یخ رو مستقیم نباید بزنن، کوسلی کیسه های یخ رو مثلا پیچیده تو حوله میتونن زیر بغل یا کشاله ران یا گردن بذارن. و از دادن داروها پرهیز بکنن. الان تو این شرایط داروی قلبی نباید داده بشه و داروی تبر، اینها نه تنها کمک نمیکنه، تو این شرایط ممکنه وضع بدتر بکنه و بلافاصله مریض رو باید ببرن سمت مرکز درمانی. و این شرایط مخصوصا برای یه گروهی هستن که ریسک بیشتری دارن، مثل سالمندان و نوزادان. سالمندان مخصوصا اونایی که داروی قلبی استفاده میکنن یا مبتلا به دیابت هستن، و کارگرایی که تو فضای باز هستن، ورزشکارا و کسانی که بیماری مزمن دیگه مثل سرطان داروی دیگه استفاده میکنن، و اونایی که داروی قلبی. اینا خیلی مهمه که تا حد ممکن بشه پیشگیری کرد، اینا به اون مرحله نرسن و هوشیار باشن اطرافیانشون که اگه رسیدن اول اون خنک‌سازی رو انجام بدن، بعد اینا رو سریع ببرن دکتر، و اگه قرار دارویی داده بشن دکتر بازشون بده، چون میتونه که دادن حتی همون داروی روتینی که اینا دارن توش شرایط گرمازدگی وضعیت اینا رو بدتر بکنه، ولی بلافاصله اینا رو باید برسونن مثلا این گروه آسیب پذیر و سالمندان و نوزادان اینا در اصل وقت باید برن به سمت پزشک. کارگرا و تو فضای باز کار میکنن یا ورزشکارا رو اینا رو میشه اول یکم آسان‌تر مدیریتشون تا این گروهی که در واقع داروهای زمینه و بیماریهای زمینه‌ای هم دارن.
خانم دکتر مطلبی، اصلا چه جور البسه‌ای باید استفاده بشه در جایی که دمای اون از 48 50 درجه بالاتر میره؟
پوشیدن لباس های اضافه واقعا باید خودداری کرد، یعنی این کسانی که مثلا روسری میپوشن، روش چادر میپوشن، رو هم زیرش لباس های بلند میپوشن، این الان واقعا بسیار خطرناکه. تو این شرط لباس ها باید خنک، گشاد، نخی باشه و رنگ های روشن، یعنی به بدن نچسته، چون این باعث میشه که اون جلو تحریق بدن رو بگیره یا مشکل ایجاد کنه، دمای بدن رو افزایش بده. و باید در واقع به نحوی لباس تهویه داشته باشه، زیرش هوا در جریان باشه. حالا برای آقایون مثل همین حتما لباس های عربی که میبینید تو کشور عربی استفاده میشه، دقیقا بخواه تحصیل با همین شرایط محیطی. برای خانوم هم که طبعا دامن دامنایی که بالا بلندن یا کوتاه هن، اینا خیلی کمک کننده است برای اینکه بتونن که تهویه مناسب داشته باشن.
از دکتر سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر پزشکی در سوئد میشنیدیم در مورد مقابله با گرمازدگی. و اما یک بررسی جدید کارشناسانه نشان می‌دهد که جهان در بحران پلاستیک قرار دارد. این بحران باعث بیماری و مرگ از نوزادی تا پیری می‌شود و سالانه حداقل 1.5 تریلیون دلار خسارت مرتبط با سلامت ایجاد می‌کند. بشنویم از حمید فاطمی.
بر پایه بررسی جدیدی که در مجله پزشکی معتبر لنست منتشر شده است، بحران پلاستیک ناشی از تولید عظیم آن است که از سال 1950 تا کنون بیش از 200 برابر افزایش یافته و پیشبینی می شود که تا سال 2060 تقریبا 3 برابر بیشتر شود و به بیش از 1 میلیارد تن در سال برسد. سریع ترین افزایش در تولید پلاستیک های یک بار مصرف مانند بطری های نوشیدنی و ظروف فست فود است. این امر آلودگی ناشی از پلاستیک را چنان افزایش داده است که طبق این بررسی اکنون 8 میلیارد تن پلاستیک از قله اورست گرفته تا عمیق ترین گودال اقیانوس آرام کل کره زمین را آلوده کرده است و این در حالی است که کمتر از 10% پلاستیک ها بازیافت می شود. در این بررسی آمده است که پلاستیک‌ها در تمامی مراحل از استخراج سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ که پلاستیک از آنها ساخته می‌شود تا تولید، استفاده و دفع، انسان و کره زمین را به خطر می‌اندازند، زیرا منجر به آلودگی هوا، قرار دادن در معرض مواد شیمیایی سمی و نفوذ میکروپلاستیک‌ها به بدن می‌شود. آلودگی پلاستیک حتی میتواند پشه‌های ناقل بیماری را افزایش دهد، زیرا آب موجود در پلاستیک‌های رها شده مکان‌های مناسبی برای پرورش آنها فراهم می‌کند. فرایند تولید پلاستیک‌ها با انتشار معادل 2 میلیارد تن CO2 در سال به بحران اقلیمی دامن می‌زند. همچنین بیش از نیمی از زباله‌های پلاستیکی در هوای آزاد سوزانده می‌شوند و آلودگی هوا را افزایش می‌دهند. بررسی ها نشان داده است که جنین ها، نوزادان و کودکان خردسال به شدت در معرض آسیب های مرتبط با پلاستیک هستند و قرار گرفتن در معرض آنها با افزایش خطر سقط جنین، زایمان زودرس، نقص مادرزادی، اختلال در رشد ریه، سرطان دوران کودکی و مشکلات باروری در مراحل بعدی زندگی همراه است. زباله های پلاستیکی اغلب به میکرو و نانو پلاستیک تجزیه می شوند که از طریق آب، غذا و تنفس وارد بدن انسان می شوند. این ذرات در خون، مغز، شیر مادر، اسپرم و مغز استخوان یافت شده اند. تأثیر آنها بر سلامت انسان هنوز تا حد زیادی ناشناخته است، اما با سکته مغزی و حملات قلبی مرتبط بودند و محققان می گویند که رویکرد احتیاطی لازم است. این بررسی قبل از ششمین دور مذاکرات بین کشورها بر سر یک معاهده جهانی الزام‌آور در مورد پلاستیک منتشر می‌شود. این مذاکرات با اختلاف نظر عمیقی بین کشورهای شرکت کننده روبروست. بیش از 100 کشور خواستار محدودیت تولید پلاستیک هستند، در حالی که کشورهای نفتی مانند عربستان سعودی با محدودیت تولید پلاستیک مخالفند. روزنامه گاردین اخیراً فاش کرد که چگونه کشورهای نفتی و لابی صنعت پلاستیک مذاکرات را از مسیر خود خارج می‌کنند. کشورهای نفتی و صاحبان صنایع پلاستیک استدلال می‌کنند که تمرکز باید بر بازیافت پلاستیک باشد، نه کاهش تولید. اما پلاستیک های پیچیده شیمیایی را نمیتوان به راحتی بازیافت. در این گزارش آمده است که اکنون مشخص است که جهان نمیتواند با بازیافت از بحران آلایندگی پلاستیک رهایی یابد. این بررسی جدید آغازگر مجموعه ای از گزارش هاست که به طور منظم تأثیر پلاستیک ها را پیگیری میکند. مارگارت اسپرینگ یکی از نویسندگان این گزارش میگوید این گزارش ها به تصمیم گیرندگان در سراسر جهان یک منبع داده قوی و مستقل ارائه میکند تا بتوانند سیاست های مؤثری برای مقابله با آلودگی پلاستیک اتخاذ کنند.
از حمید فاطمی میشنیدیم عزیزان و به پایان ایستگاه 19 میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگر.